بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاکستان یک موشک با برد متوسط را آزمایش کرد. وزیران نفت اوپک نشست خود در وین را آغاز کردند. جورج بوش میگوید خارج کردن سریع سربازان آمریکایی از عراق دستاوردهای امنیتی آن کشور را به خطر میاندازد. ساعت 14. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی خبرهای این ساعت را به آگاهیتان میرسانم. ارتش پاکستان اعلام کرد امروز یک موشک با برد متوسط را با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای با موفقیت آزمایش کرده است. در اطلاعیه ارتش پاکستان این موشک نوع جدیدی از موشک‌های غوری با برد 1300 کیلومتر معرفی شده است. وزیران نفت کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشست خود را در وین پایتخت اتریش و مقر آن سازمان برای تصمیم گیری درباره سطح تولید نفت آغاز کردند. پیش بینی می شود که سطح تولید فعلی نفت در این جلسه حفظ شود. وزیران نفت کشورهای عربستان سعودی، ایران، لیبی، الجزایر و عراق در آستانه برگزاری این نشست گفتند که بقیده آنها سطح کنونی تولید نفت خام پاسخگوی نیاز بازارهای جهانی به این ماده خام است و به نظر نمی رسد که افزایش عرضه آن ضرورتی داشته باشد. هر بشکه نفت خام امروز جمعه در بازارهای هند و خاور دور اندکی بیش از 91 دلار معامله شد. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی در شهر لاس وگاس به کارنامه دولتش در زمینه جنگ عراق و اوضاع آن کشور پرداخت. جورج بوش هشدار داد که خروج بی‌موقع نیروهای آمریکایی از عراق پیشرفت‌هایی را که در آن کشور به دست آمده است از بین خواهد برد و تروریست ها را متقاعد خواهد کرد که آمریکا ببری کاغذی بیش نیست. توضیحات بیشتر با بکتاش خمسه‌پور.
جورج بوش پنجشنبه در لاس وگاس گفت شکست در عراق افراطیون را جسور خواهد کرد و برای اوباشان و آدمکشان این مفهوم را خواهد داشت که ایالات متحده یک ببر کاغذی است. رئیس جمهوری آمریکا افزود شکست در عراق ایران را گستاخ خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد که حدود 20 هزار سرباز دیگر آمریکایی انتظار می‌رود تا ماه ژوئیه به کشورشان بازگردند، اما تأکید کرد که هر گونه کاهش‌های دیگر در شمار نیروهای آمریکایی در عراق بر اساس نظر فرماندهان و شرایط انجام خواهد گرفت. جورج بوش گفت که تصمیمات را بر اساس موفقیت در عراق اتخاذ خواهد کرد و افزود افزایش نیروها در عراق دارد نتیجه می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد بازارهایی که موقعی بر اثر حملات تعطیل شده بودند دارند بازگشایی و شکوفا می شوند و زندگی به طور چشمگیر رو به بهبود است. وی اضافه کرد بغداد که روزی صحنه خشونت‌های باور نکردنی فرقه‌ای بود رو به بهبود است و زندگی رو به بازگشت و این مثبت است. جورج بوش قول داده بود عملیات شدید نیروهای آمریکایی خشونت‌های فرقه‌ای را فرو نشاند و اینکه نیروهای امنیتی عراقی پس از ماه نوامبر مسئولیت امور را در تمام کشور به دست گیرند. اما سال 2007 مرگبارترین سال برای نیروهای آمریکایی پس از اشغال عراق در سال 2003 بود. پیشرفت عمده سیاسی دور از دسترس بوده است و مقامات عراقی احتمال دادند که تا پیش از سال 2012 نتوانند کنترل کامل امور امنیتی را بر عهده گیرند. مقامات کاخ سفید واشنگتن میگویند انتظار دارند درباره مسئله میزان نیروهای آمریکا در عراق پس از گزارش آتی رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد و ژنرال دیوید پتروس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق که قرار است در ماه مارس یا آوریل ارائه شود اطلاع بیشتری کسب کنند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شما می توانید برای گذشتن از فیلترهایی که روی وبسایت رادیو فردا گذاشتند از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. فیلتر شکن امروز ما رو یادداشت کنید. ramnoosh.com هجی می کنم ramnoosh.com. به این ترتیب شما خواهید توانست به وبسایت رادیو فردا و در نتیجه به خبرهای آزاد و سانسور نشده و البته اطلاعات مفصلتر درباره خبرهایی که ما خلاصه آن را به شما می‌دهیم دسترسی پیدا کنید. به خبرها ادامه می‌دهیم. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود می‌گوید در حالی که حکام خودکامه در سراسر جهان موازین حقوق بشر را نقض می‌کنند، دموکراسی ها به صرف برگزاری انتخابات در برابر این گونه رژیم ها بردباری نشان می دهند. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر که دیروز منتشر شد، موارد نقض حقوق بشر در 75 کشور جهان از جمله در جمهوری اسلامی ایران تشریح شده است.
گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر تصویر تیره ای از چگونگی وضعیت حقوق بشر در سال 2007 ارائه می دهد و از جمله می گوید حکام مستبد و دیکتاتور در سراسر جهان به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند و پاسخگو نیستند، بیشتر به این دلیل که ایالات متحده اروپا و دیگر دموکراسی‌های تثبیت شده ادعاهای آنها را که برگزاری انتخابات موجب برقراری دموکراسی در کشورهایشان می‌شود قبول می‌کنند. گزارش یادآور می‌شود دموکراسی‌های غربی با خودداری از درخواست از متخلفان که به حقوق مدنی و سیاسی مردم خود احترام بگذارند و دیگر شرایط دموکراسی واقعی را رعایت کنند، موجب می‌شوند مبانی حقوق بشر در هر نقطه‌ای از جهان تضعیف شود. رید برودی عضو سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید غرب، ایالات متحده و به ویژه اتحادیه اروپا به کشورها اجازه می‌دهند انتخابات را برگزار کنند و بعد به آنها به عنوان یک کشور دموکراتیک اعتبار می‌دهند. آنها به مشخصه های دیگری که یک دموکراسی را فعال می سازد و آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل انجمن و یک جامعه مدنی آگاه که بتوانند به راستی قدرت حاکم را به چالش بگیرند نگاه نمی کنند. در بخشی از گزارش که به ایران اختصاص دارد از جمله گفته می شود در سال 2007 کاهش احترام به حقوق اساسی انسانی به ویژه آزادی بیان و اجتماع ادامه داشت. دولت محمود احمدی نژاد مردم را مرتباً فقط به دلیل استفاده صلح‌جویانه از حقوقشان بازداشت می‌کند و به شکنجه بازداشت شدگان و بدرفتاری با آنها ادامه می‌دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را که فقط به آیت الله خامنه‌ای پاسخگوست، مسئول بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر می‌داند و می‌گوید دولت روز به روز بیشتر به امنیت ملی به عنوان بهانه‌ای برای خاموش کردن ناراضیان یا کسانی که خواهان اصلاحات هستند استناد می‌کند. گزارش اضافه می‌کند مقامات با زندانی کردن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران آزادی بیان و ابزار عقیده را منظماً سرکوب می‌کنند و چند روزنامه مستقلی که باقی ماندند خود را به شدت سانسور می‌کنند. بسیاری از نویسندگان و روشنفکرانی که از زندانی شدن گریختند کشور را ترک کردند یا از انتقاد دست برداشتند. در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته می شود در سال 2007 مقامات همچنین در کوشش برای جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعات دانشجویان و وبلاگ نویسان را هدف گرفتند. گزارش یادآور می شود دولت احمدی نژاد اعتراضات و گردهمایی های آرام و صلح‌جویانه را تحمل نمی کند. آصف اشرف دستیار ارشد بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید کشور همچنین به دلیل محکوم ساختن و مجازات جوانان بدنام است. در حال حاضر بیش از 70 متخلف جوان در انتظار مرگ به سر میبرند، رقمی که از هر کشور دیگری بالاتر است. طی سال گذشته مقامات کسانی را که نظرات سیاسی خود را به گونه ای صلح‌جویانه ابراز می‌داشتند، هدف شکنجه، ضرب و شتم، محرومیت از خواب و بازداشت‌های انفرادی طولانی قرار دادند. روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان و فعالان سیاسی همچنان با خطر دستگیری و زندان روبرو هستند. در بخش دیگری از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر گفته می‌شود از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد، بدرفتاری با بازداشت شدگان در زندان اوین و در دیگر زندان‌های مخفی که قوه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می کنند بدتر شده است.
گزارش مانیا منصور بود از گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر.
گفتن خواهیم قرضداری کنیم، میخواییم فرهنگ قرض رو بیاریم ببریم. شما توی مملکت اسلامی زندگی میکنید، نگه داشتن سگ درست میده.
سالها قبل توی دهان فرهنگ ایرانی مردم از سگ استفاده میکردن برای نگهبانی، برای شکار.
ما به شما خبر میدهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز جمعه 12 بهمن ماه سال روز بازگشت آیت الله روح الله خمینی از پاریس پایتخت فرانسه به تهران است. آیت الله خمینی 12 بهمن ماه سال 1357 در پی نزدیک به 15 سال زندگی در تبعید که عمدتاً در شهر نجف در عراق گذشت از پاریس به تهران بازگشت. جمهوری اسلامی 12 تا 22 بهمن ماه را دهه فجر اعلام کرده است و هر سال به همین مناسبت مراسمی را برگزار می‌کند. یک وبسایت که بیشتر خبرهای مربوط به نیروهای القاعده را منتشر می‌کند، گزارش داده است که ابولیس لیبی، یکی از رهبران این گروه تروریستی، در مرز میان افغانستان و پاکستان کشته شده است. هفته گذشته نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان به مواضع شبه نظامیان طالبان در وزیرستان، منطقه نزدیک مرز افغانستان، حمله کردند. در این حمله 13 شبه نظامی خارجی کشته شدند. هنوز مشخص نیست آیا اللیبی در این حمله کشته شده است یا نه. ابولیس اللیبی ماه نوامبر گذشته در یک نوار ویدیویی در کنار ایمن الظواهری، نفر دوم القاعده، حاضر شد و اعلام کرد گروه اسلامگرای لیبی به القاعده پیوسته است. فکنون نوبت به حبیب روشنزاده میرسد با تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران نخستین تمرین پس از مسابقه با کاستاریکا و پیش از دیدار با سوریه را برگزار کرد. این تمرین عصر دیروز در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار شد و مدت 90 دقیقه طول کشید. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه آینده در نخستین گام در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم ملی فوتبال سوریه در ورزشگاه آزادی پیکار خواهد داشت. ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی با تیم‌های سوریه، کویت و امارات متحده عربی همگروه است. در استادیوم 100,000 نفری تهران اعلام شد یک گروه از متخصصان سرگرم کارند تا شاید ورزشگاه برای تماشاگران قابل استفاده شود. ضیاء آذری، مدیر ورزشگاه آزادی، اظهار داشت گروه زیادی از تکنسین‌ها و کارگران در ورزشگاه مشغولند تا شاید مشکل بی‌آبی دستشویی‌ها که در اثر ترکیدن لوله‌های آب به وجود آمده برطرف و بازی روز چهارشنبه ایران و سوریه با حضور تماشاگران برگزار شود. دو روز پیش مسابقه دوستانه ایران کاستاریکا به علت نبود آب شرب در دستشویی‌های ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگران برگزار شد که انتقادات زیادی را از سوی مطبوعات به همراه داشت. از جمله روزنامه البرز ورزشی چاپ تهران آن را موجب شرمساری خوانده بود. در انگلیس فابیو کاپلو، سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور، دیوید بکم، ستاره معروف تیم ملی انگلیس، را برای دیدار روز چهارشنبه با سوئیس کنار گذاشت. سرمربی ایتالیایی تیم انگلیس گفت بکم از ماه نوامبر گذشته که در مقابل کرواسی بازی کرد دیگر حضوری فعال در فوتبال نداشته است. و اضافه کرد کنار گذاشتن بکم از بازی روز چهارشنبه موقتی است و باید ببینیم او در فصل آینده در تیم گالکسی لس آنجلس چگونه خواهد بود تا در مورد انتخاب مجددش برای تیم ملی تصمیم گیری کنیم. کاپیتان 32 ساله سابق تیم ملی انگلیس آرزو دارد برای 100مین بار پیراهن تیم ملی انگلیس را به تن کند. در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در غنا با انجام آخرین بازی‌های مقدماتی جدول مرحله 1/4 نهایی مسابقات کامل شد. بازی‌های 1/4 نهایی جام ملت‌های آفریقا به این ترتیب برگزار می‌شود: غنا با نیجریه، ساحل آج با گینه، مصر با انگولا و تونس با کامرون. و شب گذشته در اسپانیا با برگزاری دو بازی رفت از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور، تیم‌های فوتبال راسینگ سانتاندر و بارسلون به نیمه نهایی راه یافتند. بارسلون با تکل دقیقه 41 تیری هنری ویارئال را شکست داد. ویارئال 2 دقیقه بعد 10 نفره شد. راسینگ سانتاندر پس از مساوی 3-3 در زمین آتلتیکو بیلبائو با پیروزی 5-3 در مجموع دو مسابقه به نیمه نهایی رسید.
این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. 15 دقیقه دیگر در ساعت 14:30 سرخط تازه‌ترین خبرها را به اطلاع شما خواهم رساند.
ارتباط